ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی ایران به رعایت مفاد برجام را تایید کرد. همسر مهدی کروبی از مقامات جمهوری اسلامی خواست یک بار هم شده شفاف توضیح دهند. دادگاه جدید نازنین زاغری کمتر از 20 روز دیگر برگزار می شود. درود شنوندگان ارجمند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکی آمانو امروز در تازه ترین گزارشش به شورای حکام وابسته به ملل متحد تأیید کرد که ایران به طور کامل به تعهداتش در برجام پایبند بوده و مفاد آن را رعایت کرده است.
The nuclear related commitments undertaken by Iran.
و گفت تا امروز آژانس به تمامی مکانهایی که نیاز به بازدید داشته دسترسی داشته است.
Declared by Iran under its safeguards agreement. Evaluations regarding the absence of undeclared.
حدود دو ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تایید پایبندی ایران به برجام خودداری کرد و تصمیم گیری درباره تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران را به کنگره سپرد. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران اعتراضات سال 88 ایران، از اینکه مقامات جمهوری اسلامی حاضر نیستند پس از 3000 روز حصر در این باره به صراحت توضیح بدهند انتقاد کرد. وی امروز در کنگره انجمن مدرسین دانشگاه گفت از بزرگان و مسئولین می‌خواهد یک بار هم شده شفاف درباره حصر توضیح دهند. همسر مهدی کروبی همچنین با اشاره به تغییرات اخیر مانند خروج ماموران از محل زندگی مهدی کروبی و همچنین دیدار خانواده با او گفت میگویند میخواهد فرجی بشود آنها که چنین چیزی را ندیدند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر تصمیم شورای عالی امنیت داخلی و تغییر در شرایط بازداشت خانگی مهدی کروبی منتشر شده بود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در بازداشت خانگی قرار دارند. خبرگزاری رویترز به نقل از ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، گزارش داده است که دادگاه جدید این شهروند ایرانی بریتانیایی قرار است 10 دسامبر 19 آذر برگزار شود. ریچارد رتکلیف بدون اشاره به جزئیات گفته است که دادگاه جدید به بررسی اتهام تبلیغ علیه نظام اختصاص خواهد داشت. نازنین زاغری، مدیر پروژه های بنیاد خیریه تامسون رویترز، یک سال و نیم پیش در تهران بازداشت و به اتهام آنچه مشارکت در فعالیت های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال حبس محکوم شد. فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه برای بررسی آخرین تحولات بحران آن کشور به روسیه سفر می‌کند. مسکو می‌گوید عملیات نظامیش در سوریه رو به پایان است و تلاش‌ها باید بر یافتن راه حل سیاسی متمرکز شود. در همین حال امروز سران روسیه، ترکیه و ایران از توافق برای برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه با حضور نمایندگان دولت بشار اسد و مخالفان وی اطلاع دادند. آنا رایسکایا.
استفن دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، طی سفر به مسکو با وزیر دفاع روسیه درباره آخرین تحولات میدانی در سوریه و با وزیر خارجه روسیه در خصوص تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه رایزنی خواهد کرد. دیمیستورا پنجشنبه از ریاض که طی 2 روز میزبان بیش از 100 نماینده گروه های مختلف مخالفان سوری بود، عازم مسکو می شود. او به رویترز گفت رایزنی های فشرده برای رسیدن به خط مشی متحد در مذاکرات ژنو 8 در ریاض انجام شد. اما خبرگزاری ریا نوستی به نقل از الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، که اونیز به نشست مخالفان در ریاض دعوت شده بود، گزارش داد ادامه اختلاف میان تشکل‌های مختلف دور جدید مذاکرات ژنو را با چالش روبرو می‌سازد. از سوی دیگر مسکو امیدوار است دولت اسد و مخالفانش در کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی شرکت کنند. مقامات روس بارها گفتند این گردهمایی مکمل مذاکرات ژنو است و ریاست این کنگره را به دیمیستورا پیشنهاد دادند. اما به گزارش روز پنجشنبه ریا نوست، در این صورت رهبری روند سیاسی حل بحران سوریه رسما به روسیه واگذار خواهد شد. همان گونه که پیشتر مذاکرات نظامی پیرامون این بحران از ژنو به آستانه منتقل شد. آستانه پایتخت قزاقستان محل برگزاری مذاکرات است که 7 دوران تحت نظارت روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد و به توافق پیرامون مناطق کاهش تنش در سوریه انجامید. چهارشنبه در سوچی در نخستین اجلاس سه جانبه پیرامون سوریه، سران روسیه، ترکیه و ایران با صدور بیانیه بر ادامه همکاری تاکید کردند. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، حل بحران سوریه به تلاش این سه کشور را بعید می‌داند.
این گره بسیار پیچیده است و نه ایران و نه روسیه که به ظاهر پیروز میدان هستند نمی‌توانند آن را باز کنند. با پیروزی بر داعش و نابودی اکثر مخالفان اسد در داخل سوریه، صرفاً وارد مرحله جدید می‌شویم و در تحرکاتی که از آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی می‌بینیم، نشانه‌هایی از بحران جدید مشهود است. به عقیده من مناقشه سوریه صرفاً با برکناری اسد و تحت نظارت جامعه بین‌الملل قابل حل است. اما در حالی که نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد ناتوانی خود را در قبال سوریه ثابت کردند، این بحران به راحتی و به زودی حل نخواهد شد.
چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در سوچی با محوریت سوریه دیدار کردند که یکی از توافق‌های اصلی آن فعالیت‌های مشترک در راستای تشکیل کنگره گفتگوی ملی سوریه است. به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه دوشنبه از بشار اسد که در شرایط فوق محرمانه به سوچی سفر کرده بود، درباره آمادگی دولت سوریه برای شرکت در این گردهمایی تضمین گرفت. این در حالی است که برخی مخالفان اسد از حضور در این کنگره خودداری کردند. همچنین ترکیه با دعوت برخی گروه‌های کرد به این نشست مخالفت کرده. در این حال پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت روسیه از نگرانی‌های ترکیه آگاه است، اما بر فراگیر بودن گفتگوهای سوری تاکید دارد و به گفته وی کارشناسان قرار است رایزنی‌های فشرده داشته باشند تا این کنگره هرچه سریع‌تر برگزار شود. وی تاکید کرد توافق رؤسای جمهور سه کشور تو خالی نیست. روسیه، ترکیه و ایران بدون هیچ اشاره‌ای به ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا خود را ضامن تحولات مثبت در سوریه می‌دانند. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع خود نوشت آمریکا در صدد است حضور نظامی خود را در سوریه حفظ کند و به حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه ادامه دهد. کرملین از واکنش به این موضوع سر باز زد، اما بسیاری از قانونگذاران روس پنجشنبه ابراز اطمینان کردند که این تحول بر تنش میان روسیه و آمریکا خواهد افزود. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، تلفنی درباره ضرورت همکاری برای حل بحران سوریه تاکید کردند. اما در شورای امنیت سازمان ملل، جنگ لفظی میان دو کشور در پی دو وتو روسیه در رابطه با تحقیقات شیمیایی در سوریه بالا گرفت. موسکو پنجشنبه کمیته مشترک سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی را مورد نامید، اما اعلام کرد چنانچه غرب پیشنهادهای جایگزین دارد، آن را بررسی خواهد کرد.
آنا رایسکایا برای رادیو فردا گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امروز پلیس پاپوگینی نو تلاش کرد پناهجویان ساکن در اردوگاه مانوس را به محل دیگری منتقل کند. در اردوگاه مانوس حدود 600 پناهجوی اسکان دارند که حدود 200 تن آنها ایرانی و 150 تن افغانی و از سایر ملیت ها هستند. ایمان آوایی، وکیل مهاجرت و امور پناهجویی در استرالیا که با این پناهجویان معترض در تماس است، به شیرین فامیلی همکارمان میگوید که آنها همچنان بست نشسته و حاضر به ترک اردوگاه نیستند.
با من دوستان تماس گرفتن، گفتن هنوز مرکز به طور کامل تخلیه نشده، درگیری پراکنده صورت گرفته در چند مورد، نیروهای پلیس درگیری فیزیکی ایجاد شده بینشون با پناهجویان، البته نه به معنای اینکه پناهجویان نسبت به اونها خشونتی به خرج دادن، بلکه درست برعکس، پناهجویان سعی کردن با نشستن روی زمین و یا پشت کردن به دیوار، چسبوندن خودشون به دیوار در حالی که دستاشون قفل شده به همدیگه، از خروج از محبت احترام کنم. اما پلیس با استفاده از باتون و گاهی وقتا هم با مشت و لگد اونا رو مورد آزار و ضرب و شتم قرار داده. هنوز این لحظه که باتون صحبت میکنیم چند صد نفر باقی هستن. تعداد حدود 100 نفر از بچه‌ها رو موفق شدن از در محوطه به بیرون هدایت بکنن، یعنی حدود 3-4 بچه هنوز در داخل هستن و همچنان پلیس داره سعی میکنه با هم تهدید و هم با استفاده از نه سلاح گرم اما با سلاح سرد و باتون و اعمال خشونت فیزیکی اونا رو مجبور بکنه که از اونجا بیان بیرون.
آقای بهروز بوچانی یکی از پناهجویان پس از اینکه انتقادهایی از مسئولان استرالیا و اردوگاه در شبکه‌های مجازی مطرح کرده، روز پنجشنبه عکسی از او خبرگزاری فرانسه منتشر کرده که نشون میده پلیس او رو دستگیر کرده. آیا اطلاعی از وضعیت او دارید؟
من یک ساعت و نیم پیش از طریق یکی دیگه از دوستان خبر گرفتم از آقای بوچانی. ایشون ظاهرا در بازداشت موقت بوده، حدود 2 ساعت، کمی بیشتر از 2 ساعت در بازداشت موقت بوده. ضرب و شتم کردن، وسایلش رو شکستن و فعلا تا یک ساعت و نیمه پیش آخرین خبر این بود جز اون 100 نفری بود که از محوطه به زور برده بودنش بیرون و بیرون فنسا، بیرون حصار کلی اون محوطه در انتظار ایستاده بود که سرنوشت اون 300 نفر باقی مانده در حصار مشخص بشه. خوشبختانه درگیری های فیزیکی منجر به زخمی شدن جدی دوستان نشده تا این لحظه.
آقای آوایی، مسئولان استرالیایی گفتند که قصد دارند پناهجویان رو به شهری در نزدیکی همین اردوگاه منتقل کنند. چه مشکل یا مشکلاتی محل جدید داره که پناهجویان تا این حد مخالفت و مقاومت میکنند و حاضر نیستند به اونجا برن؟
دو تا مشکل هست که پناهجویان زندانی حاضر نیستن کمپ فعلیشون رو علارغم اسفبار بودن وضعیت زندگیشون ترک کنن و به اون محل جدید استقرار جدیدشون برن. نکته اول اینه که اون محل استقرار جدید هنوز کامل ساخته نشده و نزدیک محل سکونت محلی هایی است که بارها این دوستان رو به صورت جدی تهدید کردن، گفتن اگر بیای نزدیک ما، تهدیدشون کردن که باتون مشکل ایجاد می‌کنید. اما مهمترین مسئله‌ای که باعث شده این دوستان از خروج از این کمپ ها با اون وضعیت اساساتشون سر باز بزنن اینه که در بعد ورود به اون محل اسکان جدید فرم های جلوی روی این دوستان قرار داده میشه که باید امضا بکنن که بتونن کلید اون اتاق مربوط به خودشون دریافت کنن و برن دون. توی اون فرما نوشته شده که من تعهد میدم که به عنوان کسی که پناهجو شناخته شده هست، یعنی کیساشون مورد بررسی و قبول قرار گرفته طبق اهنامی جنه، من راضی هستم که از حالا به بعد در مانوس آیلند زندگی کنم. این نکته بسیار مهم ماجرا است. تعهد گرفته میشه از این دوستان که در خاک مانوس بمونن و دیگه بیرون نرن، یعنی آنچه که تا حالا صحبت شده در مورد تغییر محل اسکان این دوستان به کشورهای دیگه از جمله مهمترینش آمریکا با این تعهدنامه‌ای که ازشون گرفته میشه عملاً کن لم یکن تلقی میشه و اینها هیچ ادعایی در آینده نخواهند کرد. با امضای این برگه‌ها تعهد میدن که من رضایت دارم در خاک پی‌ان‌جی و در جزیره مانوس به طور دائم ساکن بشم.
آقای آوایی، رسانه‌های بین‌المللی به خصوص مجامع و نهادهای حقوق بشری برای جلوگیری از این وضع یا پایان دادن به این وضع چه تلاش‌هایی تا به حال کردند؟
واکنش هایی که تا الان صورت گرفته از جانب نهادهای متفاوت از جمله UNHCR، جامعه جهانی دفاع از حقوق پناهجویان، در این حد بوده که به شدت این رفتار غیر انسانی و از اون مهمتر غیر قانونی دولت استرالیا رو مبنی بر سرباز دادن از مسئولیت در مورد این 6 نفر، این رو تقویض کردن و محکوم کردن. اما متاسفانه به دلیل حضور این دوستان در مانوس آیلند که جز خاک پاپوانی گینه نوئه و اعلام عدم مسئولیت پذیری دولت استرالیا، عملا نهاد بین المللی دیگری قادر نیست رسما اقدام بکنه و برای اینا حتی کمک رسانی مقطعی و کوتاه مدت بکنه.
تا به حال کشوری قبول کرده که این پناهجویان رو حداقل یک تعدادی از اونها رو بپذیره؟
در طی 2 هفته گذشته نخست وزیر جدید کشور نیوزیلند زلان دنو هم بارها پیشنهاد کرد به دولت استرالیا که دست کم 150 نفر از 600 نفری که در مانوس آیلند هستن رو و کیسشون مورد بررسی قرار گرفته و قبول شدن اونا رو ببره به نیوزیلند. دولت استرالیا حتی با اسکان این از افراد در کشور ثالث هم مخالفت کرد.
ایمان آوایی وکیل مهاجرت و پناهجویی در استرالیا بود در گفتگو با همکارمان شیرین فامیلی.